بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. چنانچه عرض کردیم در فصل نخست یه اشاره کوتاهی به مفهوم شناسی ماهیت میشه، ولی بعد از اون یکی از ویژگی‌های اساسی ماهیت مورد تأمل قرار میگیره. خب قاعده کار این بود که بخش مفهوم شناسی این بحث با گستردگی بیشتری طرح بشه. ما قبلا این بحث رو در مسئله اساسات وجود و ارتباط ماهیت مجبور شدیم عرض بکنیم. اینجا هم با دوستان توجه داشته باشن که ماهیت معانی مختلفی داره. ماهیت به معنی العام داریم که یعنی ما به شی هو و هو. ماهیت در اونجا به معنی لغوی خیلی نزدیکه، یعنی مثلا ذات شی، ماهیت شی، حقیقت شی. خیلی این مفهوم گسترده است. ماهیت رو هم میگیره، غیر ماهیت رو میگیره، وجود رو میگیره، عدم رو میگیره، حتی ممتنعات رو میگیره، همه اینها رو میتونه پوشش بده. خب این معنی خیلی گسترده است. ولی دو معنای دیگر از ماهیت رو شناختیم. یک معنا از ماهیت یعنی همین که میگیم ماهیت، یعنی چیستی اشیا، بدون اینکه مشخص باشه الان چه جور چیستیه. این معنا در واقع معقول ثانی فلسفیه، معقول ثانی فلسفیه و محمول به صمیمه و ذاتی باب برهان برای معنای سوم از ماهیته. حالا خیلی اگه اینو واضح نشدم مهم نیست. در صورت این معنا از ماهیت رو ما میشناسیم. حتی میگیم ماهیته یعنی وجود نیست، یعنی عدم نیست، یعنی چیزای دیگه نیست. از این منظر داریم نگاه میکنیم میگیم ماهیت. این معنی دوم. معنای سوم از ماهیت گونه های مختلف ماهویه، یعنی مقولات و زیر مجموعه هاش. خب البته در اینجا همین گونه های مختلف رو که برخورد میکنید ببینید یک طیفی رو پیش روی داری. مثلا گونه ها رو به نحو جنسی، به نحو نوعی، به نحو شخصی میتونید پی بگیرید. در مرحله ششم که پس از این بحثش هست، اینجا مرحله پنجم، مرحله ششم، اونجا راجب گونه های ماهیات بحث میشه، این راجب مقولات بحث میشه. مثلا کیف، کم، جوهر، فلان، راجب گونه ها بحث ها و مطالعات صورت خواهد گرفت. اما اون چرا که الان ما تو این فصل داریم بررسی میکنیم، ما ماهیات رو بحث میکنیم اما نه از جهت گونه های مختلفی که روبروی هم قرار میگیرن. اون بحث مرحله بعد ماست. ما اینجا راجع به ماهیت بحث میکنیم. از یه جهتی میشود اینجوری گفت که ما همون ماهیاتی که اونجا هست، یعنی مقولات، مورد بحث ما هست، اما از منظر اینکه ماهیته، این از یه جهتی باید بگیم اون چی که در اینجا اومده یه جور مطالعه ذاتیات باب برهان شناسی ماهیاته. توجه کردید؟ مثلا سرجم اینا رو میگیم ماهیت، نسبتشون رو با چیزهای مختلف میخوایم بگیم. البته چیزهای دیگری هم مثلا بحثای این که جنس، نوع، فصل، اینا چه بحثایی هستش، اینا میتونیم توضیح بدیم که این جایگاهشون چی، ممکنه اونجا رسیدیم عرض بکنیم. ولی در هر صورت در مرحله بعد راجع به گونه هایی از ماهیات بحث میکنیم. در اینجا همون گونه ها مورد مطالعه قرار میگیره اما از منظری کلی مورد مطالعه ما هست در این مرحله. حالا در هر صورت واژه شناسی مسئله ماهیت در اینجا خیلی لازم و ضروری بود، گرچه ایشون خیلی به نحو گذرا اشاره‌ای بهش کرده. بریم تو اون بحث اصلی که الان در این فصل میخواد مطرح بشه. بحث اصلی تبیین یکی از ویژگی‌های فوق‌العاده مهم ماهیت هست. ما میخواییم تو این بحث این نکته رو آشکار بکنیم که وقتی شما ماهیت رو مورد مطالعه قرار میدید، اگر به لحاظ ذات، اگر به لحاظ حمل اولی او رو نگاه بکنید، از چیزهای غیر از ذات و ذاتیات مبرا و جدا هستش. اگر شما هر ماهیت رو مورد مطالعه قرار بدید، از حیث ذات و ذاتیش، این از حیث حمل اولیش، این از باب ذاتیات ایساغوجیش، اگر از این منظر ماهیت رو مورد مطالعه قرار بدید، اون وقت هر چیزی که غیر از ذات و ذاتیات باشه سلباً و ایجاباً از این ماهیت سلب می شود. خب مثلا حالا آرام آرام وارد بحث میشه و توضیحات رو خواهد داد. علامه طباطبایی برای اینکه این مدعا رو تثبیت بکنه تقریباً دو تا بیان آورده. من میگم تقریباً به خاطر یک بیان کاملاً واضحه که به شکل استدلال اینجا اقامه کرده، یه بیان دیگر اومده که ظاهرش ظاهر استدلالی نیست ولیکن واقعا یک استدلالی درش نهفته است و یه بیان تحلیلی است که خواهیم داشت. با توجه به این دو بیانی که الان علامه پی میگیره، چه مدعایی رو میخواد ثابت کنه؟ میخواد بگه ماهیات اگر از منظر حمل اولی و ذاتی باب ایساغوجی نگاه بشه، هر چیزی غیر از ذات و ذاتیات ازش سلب میشه. حالا بیان اول ایشون رو که در مقام استدلال هستش و ظاهر استدلالیش بسیار آشکار هستش، چیه؟ بیان نخستش اینه که شما وقتی ماهیت رو مقایسه میکنید با صفات متقابله مثل وجود و عدم، موجودیت و لا موجودیت، معدومیت، واحد بودن، کثیر بودن، شخصی بودن، کلی بودن، ذهنی بودن، خارجی بودن، بالقوه بودن، بالفعل بودن و چیزایی از این دست که همشون صفات متقابله هستن، وجود در مقابل عدم، بالفعل در مقابل بالقوه، وجود ذهنی در مقابل وجود خارجی و هاکذا اموری که گفته شد. شما وقتی ماهیات را از منظر ذاتی ایساغوجی و حمل اولی نگاه بکنی، از همه این صفات متقابل خالیه، از همه این صفات متقابل خالیه. چرا به این شکله؟ میگیم به خاطر اینکه ماهیت فی حد نفسها میبینیم هم میتواند متصف بشود به صفت الف، هم میتواند متصف بشود به مقابلش، هم میتواند متصف بشود به موجودیت، هم میتواند متصف بشود به معدومیت. در همه اون صفات متقابلهی که اسم بردیم وضعیت همینجوریه. پس وقتی ما ماهیت من حیث و هیهیه رو مورد مطالعه قرار دادیم، به لحاظ ذاتی ایساغوجی نگاه کردیم، به لحاظ حمل اولی نگاه کردیم، میبینیم هم قابل صفت متقابل الفه، هم قابل صفت متقابل به هستش. این خودش نشون میده که ماهیت من حیث و هیهیه از هر دو طرف خالیه. اگر قرار بود که ماهیت من حیث و هیهیه فقط یکی از این طرفین رو داشته باشه، معناش اینه که دیگه طرف دیگر را نمیتواند بپذیرد. این که میبینیم ماهیت من حیث و هیهیه هم قابل صفت الف است، هم قابل مقابل او استش، مقابل او رو میپذیره، این خودش نشون میده که ماهیت من حیث و هیهیه جدای از اون صفات متقابله است، هم خودش و هم متقابلش، هر دو طرف ازش سلب میشود. خب این بیان اولی است که الان علامه به کار برده. این بیان اول بیان خیلی خوبیه، استدلال خیلی خوبیه، ولی اخص از مدعاست. مدعای ما عام‌تر از اینه. ما میخوایم بگیم غیر از ذات و ذاتیات همه چیز صحت سلب دارد، نه فقط صفات متقابله. تو این بیان اول با اینکه جنبه استدلالیش خیلی زیبا و خوبه، چون میگه ماهیت من حیث و هیهیه چنانچه میتواند الف رو بپذیره، میتونه مقابلش هم بپذیره، این کاشف اینه که ماهیت به حسب خودش هیچ کدوم از این دوتا رو نداره. چون اگه ماهیت به حسب خود یکی از این دوتا رو داشته باشه، دیگه نمیتونه مقابلش رو قبول کنه. استدلالش خیلی خوبه، جنبه استدلالش خوبه، ولی اخص از مدعاست. فقط بخشی از چیزایی که خارج از ذات و ذاتیات هستش رو نشون میده که منطقه درون ذات از او خالیه، ولی چیزهایی رو که ما میخوایم از درون ذات بیرون ببریم خیلی گسترده تر از از این صفات متقابله. لذا این استدلال در این که استدلال خیلی خوبیه، نشانه خیلی خوبی هستش، ولی کن اخص از مدعاست. چرا حالا این استدلال مطرح شده؟ نکته ایست که در تطبیق عرض خواهم کرد. تا اینجا رو میخونیم، نکته های ریسری وجود داره در تطبیق عرض میکنیم، تا آرام آرام برسیم به بیان دومی که علامه طباطبایی به کار برده. بیان دوم بیانی است که ظاهرش استدلالی نیست، استدلال به معنی متعارفی که نگاه بکنیم، تحلیلیه که خودش از یه جهت یک نوع استدلال بسیار عالی فلسفیه. ولیکن گرچه وضعیتش به لحاظ ظاهر استدلال اینجوریه، ولیکن استدلالی هستش که کاملا مساوی با مدعا هستش، یعنی تمام مدعای ما رو میرسونه، غیر از ذات و ذاتیات همه چیز از این منطقه به دوره. خواه صفات متقابله باشد، خواه صفات متقابله نباشد، خواه چون صفات متقابله که باشه حالت مفارق پیدا میکنه، میتونه این دوشه باشه میتونه، ولی حتی اگر صفت لازم باشه مثل امکان صفت لازم لاینفک ماهیته، نمیتونیم بگیم یا امکان یا مقابلش، ماهیت قابل خودش یا مقابلش نیست، ولی با این حال ذات به ما و ذات وقتی مورد مطالعه قرار میگیره حتی از امکان هم جدا میشه. یعنی امکان از این منظر وقتی مطالعه میشه تو ذات و ذاتیات ماهیت وجود نداره. ببینید عبارت رو. الفصل الاول، این فصل اول یه تیتری درش به کار رفته. این تیتر یعنی مصحح این کتاب این کار کرده. این تیتر برگرفته از سطر چهارم بیان خود علامه است. یعنی اگر سطر چهارم رو نگاه بفرمایید، فالماهیت من حیثیه لیست الهیه، همون رو آوردن تیتر قرار دادن. منتها نکته ای که باید اینجا گفته بشه اینه که یه بحثی رو آیون حکما مطرح کردن، صدر المتقین آورده، دیگران آوردن و علامه طباطبایی در نهایه مطرح کرده، خود علامه تو نهایه مطرح کرده که اون مطلب و این نکته در این تیتر رعایت نشده، نه در این تیتر نه در اون چرا که چند سطر بعد میاد. چون در اونجا این بحث مطرح میشه که آیا لیست باید مقدمه بر حیثیت باشه یا حیثیت باید مقدم باشه. این تأثیر گذاره، هم علامه تو نهایا آورده، هم آخون صدر المتقین تو اسفار آورده. تو اون بحثا به این نتیجه ما میرسیم که باید لیست مقدمه بر حیثیت باشه. اینجا اون نکته رعایت نشده، یعنی داره المایت من حیثیه لیست الهیه، در حالی که تعبیر دقیق تر این است که بگیم المایت لیست من حیثیه الهیه. چه تأثیری داره؟ چرا به این شکله؟ انشاءالله اینا میمونه برای نهایت الحکمه. الماهیتو، خب داخل پرانتز میاد اون مفهوم شناسی مورد بحث ما رو میخواد پیگیری بکنه. الماهیتو وهی ما یقال فی جواب ماهو، ماهیت همونی هستش که در جواب از سوال ماهو قرار میگیره. ما تو منطق انواع پرسش ها رو اونجا مورد بررسی قرار دادن. نمیدونم ما اشاره چیه، اول وقتی ذهنمون متوجه یه چیزی میشه اول ما اشاره به کار میبریم، بعد حل بسیطه به کار میبریم، بعد ما حقیقیه به کار میبریم، بعد چی نمیدونم حل مرکبه به کار میبریم، بعد نوبت به نمیدونم لما و امثال اینها میرسه. این مطالب، انواع مطالب و طلبها رو در منطق مورد بحث قرار دادن. یکی از سوالاتی که اونجا مطرح هستش همون ما حقیقیه است. ما هو، یعنی حقیقتش چیه، چیستیش چیه، و اینا رو اگه توجه بکنید اون پیش زمینه های اصالت ماهوی که در ذهنها خیلی سیطره داشت، اینها از این فضاها کاملا استفاده میشه. میگه ما هو، یعنی این چه ماهیتیه، چیست، این چه جور شیئیه، میدونم هست ولی چه جور شیئی هستش. پس اون چیزی رو که در جواب ماهو قرار میگیره همون ماهیته. ولی تذکرن عرض کردم ما هم در این مرحله از ماهیت بحث میکنیم هم در مرحله بعد. فرق این دو مرحله چیه؟ اونجا ما از ماهیت بحث میکنیم به عنوان گونه های از ماهیت، مقولات، یعنی از یک جهت معنای سوم از ماهیت رو بحث میکنیم. اینجا وقتی ماهیت رو بحث میکنیم بله همون ماهیت معنی سوم مورد مداقه است، اما به نحو کلی. یعنی برای ما فرقی نداره که این ماهیت جوهر باشه یا کم باشه یا کیف باشه، اونجا فرق پیدا میکنه. جوهر باشه یا کم باشه یا کیف باشه فرق پیدا میکنه. ولی اینجا برای ما فرق نداره که این جوهر باشه، کم باشه، کیف باشه، میگه ماهیت باشه. یعنی ماهیت به معنی اگر یه جوری بخوام بگم، ماهیت به معنای سوم از منظر ماهیت به معنی دوم مورد مطالعه است. یعنی به خاطر اینکه ماهیت مورد مطالعه است، نه به خاطر اینکه یک مقوله خاصی در ازای یک مقوله دیگر هست، از اون جهت ما بحث نمی کنیم. خب الماهیتو و یه ما یقال و فی جواب ماهو، قبلا هم به نظرم میاد عرض کردن، این که ما میگیم اون چرا که در جواب ماهو میاد این ماهیته، این رو میتونید تطبیق بکنید بر معنای دوم از ماهیت، میتونید تطبیق بکنید بر معنای سوم از ماهیت. بس دیگه شما چجوری نگاهش باید کلی چیستی اشیا رو ما میگیم ماهیت. خب این چیستی اشیا شما دو جور میتونید، یه وقتی چیستی یعنی مطلقش در نظر گرفتید، یه وقتی نه اون گونه های خاص رو در نظر گرفتید. الماهیت و یه ما یقال و فی جواب ماهو لما کانت، مدعا چیه؟ ماهیت از هر چیزی که غیر از ذات و ذاتیتش باشه خالیه، فقط ذات و ذاتیات توشه، مدعا اینه. این یکی از مهمترین و اساسی ترین خاصیت مسئله ماهیت هستش، جوری که اساسا در همین جایی که میخوان ماهیت معرفی بکنن اصلا همین بحث رو مطرح میکنن. الان نگاه کنید، الان باید ماهیت معرفی بشه، اصلا همین اول داره این بحث مطرح میشه. ماهیت فی حد نفسها از هر چیزی که خارج از او باشه نفیاً و اثباتاً جدا هستش. ما این رو میخوایم اثبات کنیم. حالا این رو دو تا بیان آورده، بیان استدلالیش الانه، لما کانت تقبل الاتصاف به انها موجودتون او معدومه او واحدتون او کثیره او کلیتون او فرد و کذا سائر صفات المتقابله، ماهیت از اون جهتی که قبول میکند اتصاف به اینکه موجود باشد یا معدوم باشد به یکی از طرفین تقابل، واحد باشد یا کثیر باشد، کلی باشد یا جزئی فلسفی، کلی باشد یا فرد و شخص باشد، و همچنین سایر صفات متقابله، مثل اینکه علت باشد یا معلول باشد، یا بالقوه باشد یا بالفعل باشد، خارجی باشد یا ذهنی باشد، چون ماهیت قبول اتصاف به طرفین متقابل میکنه، خود این دلیل اینه که ماهیت یک ذاتی داره که غیر از همه اینهاست. کانت فی حد ذاتها مسلوبتا انها از صفات المتقابله. پس بنابراین این ماهیت به حسب ذاتش مسلوب است، سلب می شود از او همه صفات متقابله. لذا ما میتونیم بگیم الماهیتو من حیث و هیهیه لیست الاهیه، لا موجوده ولا معدومه. فالماهیت من حیث و هیه، ما با توجه به این استدلال به این نتیجه می رسیم که ماهیت وقتی خودش مورد مطالعه قرار بگیره فقط خودشه، لیست الاهیه، فقط ذات و ذاتیات. هر چیزی غیر از ذات و ذاتیات، مثلا طرفین تقابل، ازش سلب میشه. لا موجوده ولا لا موجوده، این سطر بالا یادتون هست، لا موجوده گفت ولا معدومه، اینجا میگه لا موجوده ولا لا موجوده. این به یه بحث اشاره داره در بحث تناقض، که نقیض کل شیئن رفعه، یعنی مثلا اگه انسان رو بگیم نقیض انسان چیه؟ لا انسان. اون وقت نقیض لا انسان چیه؟ لا لا انسان، نه انسان. حالا این هر چقدر درسته چقدر غلطه یا اینا رو کار فعلا با اینا کار نداریم، ولی چون این فضا افتاده که نقیض و کل شیء رفع، او اون بالا گفت موجود و در کنارش معدوم و درسته. اینجا برای اینکه اون نکته رو رعایت کنه به جای معدوم چی آورده؟ لا موجود آورده، یعنی نه موجود هست، لا موجودتون ولا لا موجوده، یعنی مقابل موجود لا موجوده. هم موجود رو از این ماهیت سلب میکنیم، همچی مقابلش رو ازش سلب میکنیم. بحث مهم نیست، این بحثی که اینجا میخونیم با بحثای مرحله اول کاملا گره خورده، با بحثای مرحله وجود ذهنی به شدت گره خورده با خیلی از بحثها. حالا اینجا چون خیلی از این مباحث مطرح نشده، تو نهایی مقدار مفصل تره. من معمولا برای دوستانی که برایشون نهایی میگفتیم یا چیزایی که در درس‌های مشابه این بهشون میگفتم اگر شما این نصف صفحه رو فهمیدید بدونید نمیدونم اونجا چی گفتم ولی 30-40% فلسفه رو شما فهمیدید. توجه کردید؟ اگر بتونید دقیقاً هویت ماهیت رو تفکیک بکنید از چیزایی که غیر ماهیت هست و این نوع ارتباط رو با اونها تشخیص بدید، این بحث‌های فراوانی از فلسفه به همینجا گره خورده. فالماهیت من حیثیه لیست الاهیه، پس ماهیت به لحاظ خودش غیر از خودش نیست، چون که میبینیم هم موجود میتونه باشه هم میتونه معدوم باشه، پس معلوم میشه به حسب ذاتش نه موجود است نه معدومه، صفات متقابله رفع میشه. خب ولا شیء آخر، ما فقط موجود و معدوم رو گفتیم، نه واحده نه کثیره، نه کلیه نه فرده، نه بالقوه نه بالفعل و نه چیزهای دیگر. ببینید چرا ایشون اینجا فقط صفات متقابله رو مطرح کرده، با اینکه با طرح این بحث گرچه استدلال خوبیه ولی مدعای ما بیش از اینه. سرش ادامه این بحثه، چون میخواد آرام آرام مسئله ارتفاع نقیضین از مقام مرتبه رو طرح کنه، ارتفاع نقیضین از مرحله ذات رو مطرح کنه، چون میخواد بحث ارتفاع نقیضین از مرتبه ذات رو مطرح کنه لذا بحث صفات متقابله رو اینجا آورده، و الا اصل مدعا اختصاصی به صفات متقابله نداره. خب همین روند از بحث رو که ما نگاه بکنیم، آرام آرام بحث ارتفاع نقیضین از مرحله ذات آرام آرام تو ذهن شکل میگیره و ما باید بریم به طرف پاسخ گفتن به این پرسش و سوال. حالا قبل از اینکه به اونجا برسیم نگاه بکنید، این که گفته ماهیت تو سطر اول، ماهیت چون قبول میکند اتصاف به یکی از این دوتا را، این به حمل شایعه، چون چه یواش تصریح خواهد شد. اینجا که گفتین به حسب مرحله ذات هیچ یک از این صفات متقابله رو نداره، این از منظر چیه؟ حمل اولیه. یعنی از منظر حمل اولی هر چیزی غیر از ذات و ذات ولو متقابل باشن سلب میشن، یعنی یک گزاره حمل اولی سلبی شما به کار میبرید. به نحو حمل اولی الانسان لیس بموجود ولا لا موجود، به نحو حمل اولی، یعنی لازم حمل اولی باید این شکلی به کار ببریم. اگه به لحاظ حمل اولی بگی الانسان و موجودان غلطه، بگید الانسان و معدومان غلطه، باید به لحاظ حمل اولی یا باید بگید الانسان و انسان، الانسان و حیوان ناطق، یا باید بگید الانسان و لیس به موجود ولا معدوم به لحاظ حمل اولی. ولی اون بالا که گفتیم تقبل، این به لحاظ حمل شایع هستش. ماهیت هر ماهیتی باشه به لحاظ حمل شایع قبول میکند احد المتقابله این را، یا موجودتان و یا معدومتان. این بحثی که مطرح کردیم برای ذهنها این سوال به وجود میاد، خب شما به لحاظ حمل شایع، به لحاظ حمل شایع یا به لحاظ اون جمله اولی که گفتید، گفتید یا موجود است یا معدوم، ولی گفتید چون هر دو طرف رو قبول میکنه از منظری دیگر نه موجود است و نه لا موجود، نه موجود است و نه معدوم. این همون شبهه ارتفاع نقیضین است در مرتبه ذات. یکتون است در بحثی که اما اوائل مواد ثلاث وقتی مطرح میکردیم میگفتیم با در نظر گرفتن مؤلفه های موجود در اونجا 4 تا فرض درست میشه، یا ضرورت وجوده یا ضرورت عدمه یا نه ضرورت وجوده و نه ضرورت عدم، یا هم ضرورت وجود و هم ضرورت عدم، 4 رو میگفتیم اجتماع نقیضینه و خرابش میکردیم. اونجا یه سوال پیدا میشد که این سومی هم ارتفاع نقیضینه، اگر اجتماع نقیضین اشکال داره ارتفاع نقیضین هم اشکال داره. آیون حکما به این بحث که رسیدن در صدد حل و فصل این مسئله برآمدن که این یا اساسا ارتفاع نقیضین هست ولی ارتفاع نقیضین محال نیست، یکی از پاسخهایی که حکما دادن همین نقطه است، یا اینکه نه اساسا ارتفاع نقیضین نیست. چندین جواب در این مسئله مطرح شده و بعض کش و قوس فراوانی داره. در اینجا در اون چرا که علامه در اینجا آورده فقط توجه دادن به یک بحثه، پاسخهای متعددی که در اینجا مطرح میشه تر نشده، اینها رو باید انشاءالله در نهایی دوستان پیگیری بکنن و دیدگاه ویژه‌ای هم علامه در ارتباط دادن این پاسخهای مختلف داره که در اونجا باید مورد بحث قرار بگیره. ولی اون چی که در اینجا آمده چیه؟ توجه به همین نقطه است. میگه اینجا اساساً ارتفاع نقیضین نیستش، چون شما از منظر ذات به ماهو و ذات دارید مسئله رو پیگیری میکنید. مسئله این است که شما میخواید بگید یک ماهیتی که من در نظر گرفتم که این ماهیت به حسب ذاتش حیوانیت و ناطقیت دارد، آیا به لحاظ ذاتی باب عیسی وجی و حمل اولی آیا توش وجود و عدم خوابیده؟ بخوام بگیم نه، توش وجود و عدم خوابیده نیستش. این بحث علامه رو وادار کرده که به اون بیان دوم برسه. اون بیان دوم اون ادعایی که ما از اول مطرح کردیم رو کامل مطرح میکنه و تبیین ارتفاع نقیزین که چجور اینجا ارتفاع نقیزین اتفاق نمیفته رو هم واضح میکنه. خب بیان دوم چیه؟ بیان دوم اینه که ما وقتی این معانی رو مورد توجه قرار میدیم در حوزه معانی، مثلا انسان، حیوانیت، ناطقیت، این بحث توش از وجود، عدم، وحدت، فعلیت، ما وقتی تو حوزه معانی میریم اساسا انتظار داشتن این که در یک معنا یکی از طرفین معنای دیگر حضور داشته باشد یک انتظار بیجاییه. ما وقتی مثلا داریم ماهیت رو مورد بررسی قرار میدیم، خب معنای ماهیت یه چیزه غیر از معنا و حقیقت وجود و غیر از معنا و حقیقت عدم هست. ما تو این بحث میخوایم این نکته رو بگیم که ماهیت یه چیزیه، وجود یه چیزیه، عدم یه چیزیه، وحدت یه چیزیه و هر چیز دیگر خودش خودشه. اینو میخوایم بگیم. خب اگه خواستیم این نکته رو تعریف بکنیم، بگیم ماهیت خودش خودش هستش، این یعنی ارتفاع نقیزین. بله، اگر ماهیت رو به لحاظ واقع و تحقق میخوای بررسی بکنی، خب این یا موجود هستش یا معدوم، نمیشه از این دو حالت بیرون باشه. اصلا هر شیئی به لحاظ واقع و نفس الامر نمیشه از طرفین متقابلین خالی باشه، اگه متناقضین باشه که جدی متناقضین خالی باشه، بالاخره یا الف رو داره یا لا الف رو داره، نمیشه هیچ کدوم از این دو تا رو نداشته باشه. بحث ما وقتی میگیم ماهیت من حیث و هیه هیه لا موجوده و لا معدومه، ما داریم ذات شناسی میکنیم، معنا شناسی میکنیم، میگیم ماهیت به لحاظ ذات خودش خودش خودشه. همین بحث تو وجود هم هست، همین بحث تو عدم هم هست. مگه ما وقتی داریم رو وجود مطالعه میکنیم میگیم وجود وجوده؟ حالا اونجا بگو آیا این ماهیت است یا نیست، یکی از طرفین تو ذات این دخالت بکنه؟ نه، وجود وجود چیز دیگه نیست، عدم عدم چیز دیگه نیست، ماهیت ماهیت چیز دیگه نیست. ما تو این بحث اینو میخوایم بگیم، یعنی میخوام بگیم ماهیت خودشه، چیزی غیر از خودش نیست. این بیان در ضمن اینکه متقابلها رو از حیطه ذات معنایی و ذات نفس الامریه مثلا ماهیت خارج میکنه، چیزایی که متقابل نیستن رو هم خارج میکنه. مثلا خود امکان، امکان ماوی لازمه لاینفک ماهیته، ولی آیا ماهیت اونجایی که خودش میخواد خودش باشه، یعنی فضای ماوی میخواد شکل بگیره، نیازی به این داره که ما امکان رو توش لحاظ بکنیم؟ اصلا. یعنی امکان تو ذاتیات باب عیسی وجی یک ماهیت دخالت نداره. اگر میخواد دخالت داشته باشه ذاتی با برهانشه، ربطی به ذات و ذاتیات این ماهیت نداره. با این بیان ما به اون مدعای کاملمون میرسیم که ماهیت فی حد نفسها ذات و ذاتیات، همه چیز از اون سلب میشه. میخواد صفات متقابله باشه، میخواد صفات متقابله نباشه. میخونیم و ذره ذره اگر باز نکته بود عرض خواهم کرد. و هذا معنا قولهم، اینی که الان تبیین کردیم، گفتیم ماهیت چون قبول صفات متقابله میکنه پس در حد ذاتش خالی از صفات متقابله هستش، و از این منظر گفتیم ماهیت نه موجود هستش نه معدومه، این معنای سخن آیون حکما است. تمام اینجایی که پیش میکشه این به یکی از این پاسخها اشاره داره، گرچه علامه تو نهایه همه این دو سه تا پاسخ رو به هم میدوزه و میگه همه ناظر به یک بحث هستن، ولی حالا اون در جا خودش باید بحث بشه آیا اینجوری هست یا نیستش. همه این بحثی که ما مطرح کردیم این معنای سخن حکما هستش که میگن نقیزان از مرتبه ذات مرتفعن، در واقع اصلا ارتفاع نقیزه نیستش. ما میخوایم بگیم ماهیت خودش خودشه، میتونه هم قبول این بکنه هم قبول اون بکنه، به لحاظ حمل اولی این ذات و ذاتیات رو داره، اصلا نباید انتظار داشته باشیم غیر از ذات و ذاتیات توش باشه. تا اگر نبود ما بگیم که خب اگه نبود بس باید متقابلش باشه، مقابلش اگه نبود بس ارتفاع نقیزه میشه. و هازا معنا قولهم، این معنای سخن حکما است که میگن ان النقیزین یرتفعان عن مرتبه الماهیت، این از مرتبه ذات، از مرتبه ذات ماهیت. نقیضین مرتفع هستند از مرتبه ذات ماهیت. معنای سخن حکما که گفتن اینه، یوریدون بهی، ارادهشون اینه، ان شیئا من النقیضین غیر ماخوذ فی الماهیه، یعنی هیچ یک از طرفین نقیضین، نه ایجابیش نه سلبیش، در درون ماهیت به عنوان ذاتیات باب عیسی وجی اخذ نمیشه. و اینجا رو دقت کنید، و ان کانت فی الواقع غیر خالیت ان احد ما به ضروره، هرچند به لحاظ واقع و نفس الامر و خارج خالی از یکی از طرفین ضرورتا نیست، یعنی یا موجود است یا معدوم. تعبیری که علامه اینجا به کار برده، خوب دقت کنید حواستون جمع باشه، تعبیری که علامه اینجا به کار برده غیر خالیتن، خالی از تسامح نیست، یعنی غیر خالیت من التسامح، توجه کردید؟ خود این تعبیر یه تسامح توشه، این تعبیر خیلی دقیق نیست، ولی تعبیری که شون تو نهایه به کار برد واقعا دقیق، یعنی حتی اون تعبیر من تو کلمات صدرام ندیدم. ببینید این تعبیر ظاهرش رو نگاه بکنید یعنی چی؟ یعنی ماهیت فی حد نفسها از طرف این نقیض خالیه. بله گرچه به لحاظ واقع، یعنی با علتش که در نظر بگیریم، خالی نیست از وجود و عدم. یعنی چی؟ یعنی که نه وجود و عدم تو ذاتش میره، خالی نیست ماهیت من حیثیه از اینها. خب نباید اینجوری حرف بزنیم. تو نهایه تعبیر ایشون چجوره؟ تو نهایه اینجور داره میگه، هرچند به حسب مرتبه ذات خالیست از وجود و عدم، اما به لحاظ واقع و نفس الامر، این تعبیر رو داره، من قبلش چون نیاوردم، این تعبیر رو داره میگه متصف به یکی از اینها به نحو الاتصاف به صفت خارجت عن الذات. خیلی جالب، خیلی دقیقه. گرچه به حسب واقع و نفس الامر متصف به یکی از این طرفینه، البته متصف به یکی از این طرفینه، نه اینکه این صفت بره تو ذاتش و اون ذات خالیش رو از اینا در واقع ذات خالیش رو بخواد پر کنه، نه، به صفت خارج از ذات متصف میشه. اینه عرض کردم ماهیت همیشه همراه وجود یا عدم میشه، نه اینکه وجود و عدم تو ذات ماهوی بخواد سرایت بکنه. ماهیت همیشه ماهیته، چگونگی همیشه چگونگیه، گونه همیشه گونه است، گونه نمیتونه از جنس وجود یا از جنس عدم بشه. ذات ماهوی که کلی مرسل و طبیعی همه جا همین وضعیت رو داره، قبلا هم اشاره بهش کردیم. لذا این تعبیر، تعبیر بسیار یعنی تعبیر دقیقی نیست. تعبیر دقیق اگر همین عبارت بخوایم اصلاح بکنیم باید بگیم و این کانت فی الواقع مع احده ما به ضروره، هرچند به لحاظ واقعی یا با وجود هست یا با عدم هست، به خاطر علتی که بالا سرش میاد، یا علت وجود یا علت عدم. نباید که غیر خالیتن، یعنی به لحاظ درونی کنده پر میشه از وجود و عدم، اینجور نیستش. ذات هیچ وقت تغییر نمیکنه، ذات همیشه به یک منوال هست. ذات ماهیت نه از سمت وجود نه از سمت عدم، لذا میتونه موجود باشه میتونه معدوم باشه، یعنی میتواند همراه وجود باشد یا همراه عدم باشه. همین وضعیت باعث میشه که در نقطه بقا هم میگیم این ذات باز میگه بابا این وجود مال من نیست، یعنی حتی تو ذات من هم گره نخورده، من به حسب ذات با این گره نخوردم، باید علت مثلا بالا سر من باشه، یا در نقطه عدم هم همینجور. فماهیت الانسان، الان علامه بینید این نگاه کنید، فماهیت الانسان و هی الحیوان، مثال پیاده بکنیم، مثلا ماهیت انسان رو داریم بررسی میکنیم، بحثای اینجا اختصاصی به انسان یا حتی مقوله جوهر نداره، بحثای اختصاصی مقولات کجا میاد؟ بعدن میاد. اینجا انسان از اون مثال، ماهیت هر ماهیتی باشه همین خاصیت داره، ما تو اینجا مقوله خاصی رو مورد مطالعه قرار نمیدیم، هر چی که ماهیت باشه این وضعیت رو داره. فماهیت الانسان و هی الحیوان الناطق مثلا، حالا خوب بود که مثلا اونور میبرد، چون اینجوری که عبارت اومده یعنی حالا مثلا حیوان ناطق هست، یعنی این هم بحث هم هست تا که ذات انسان چیه واقعا، این بحث هست، ولی الان این نکته منظور نیست، بخواد بگه فماهیت الانسان مثلا و هی الحیوان الناطق، اینجوری فماهیت الانسان و هی الحیوان الناطق مثلا، و این کانت اما موجود، اما موجودتان، اما موجودتان او و اما معدومتان. ماهیت انسان هر چند یا موجود استش و یا معدومه، لا یشتمه آنه ولا یرتفه آنه، نه قابل اجتماع استش، نمیتونه هم موجود باشه هم معدوم، و نمیشه هر دوتا رفع بشه. این تعبیر رو دقت کنید، از این ذره لكن شيئا من الوجود والعدم. یادتون هست یه وقتی عرض کردم متناقضین بین موجود و معدومه، یعنی بین وجود شی و عدم همین وجود، یعنی موجودیت شی و معدومیت شی، تناقض اینجاست نه وجود و عدم. اگرم جایی میگن منظور همون موجودیت و معدومیت این شیه. اینی که جناب ملادی سبزواری میفرماد ماهیت الامر بین الامرین بین وجود و عدم هستش، نمیخواد اون حرفای معتزله اینا رو بزنه، میخواد از باب ذات شناسی و سنخ شناسی بگه یه سنخ وجود داریم، یه سنخ عدم داریم، یه سنخ ماهیت داریم، یه سنخ چیز دیگه داریم. توجه کرد اینجوریه. بله حالا ازش میپرسیم بالاخره ماهیت یا موجود است یا معدوم؟ خب یا موجود است یا معدوم، نمیتونه نه موجود باشه نه معدوم، نمیتونه هر دو تا رو داشته باشه. تناقض بین موجودیت شی و معدومیت شی برگزار میشه. توجه کردید؟ وجود شی و عدم همون وجود، نه جنس وجود و جنس عدم. ما به لحاظ ذات شناسی اینجا که نشستیم میتونیم بگیم این وجوده، این ماهیته. حالا عدمی رو که ذهن مثلا میفهمه از تقابل با اون، اون از جنس عدمه، این نظر مقابل عدمه. اینم که خودمون تحلیل میکنیم به دو تا و بلکه به چندین چیز متعدد تحلیل میکنیم، هی تیکه 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 جدا میکنیم. قدرت عقلانی این تحلیل رو میتونه انجام بده. اگر ما گفتیم ماهیت نه، لذا ما عرض کردیم تو بحثای قبلی گفتیم شعار ما چیه؟ شعار ما این هستش که ماهیت موجود هست ولی وجود نیست، بلکه اضافه کن عدم هم نیست. ماهیت یا موجوده یا معدومه ولی نه وجوده و نه عدم. ماهیت یک بعدی از اشیاء در کنار بعد وجودی، حالا عدمش تسامحیه، در کنار هویت عدمی. ببینید چجوری اینا به هم دیگه مرتبط میشن. فماهیت الانسان وهی الحیوان الناطق مثلا و این کانت اما موجودتن و اما معدومتن لا یجتمعان و لا یرتفعان لکن شیئا من الوجود والعدم غیر معخوز فیها، لکن هیچ چیز از وجود و عدم اخذ نمیشود در ماهیت. این ماهیت خود یه چیزیه. فلل انسان معنا ولی این از این ولکن نشیئا من الوجود والعدم، همون بیان دوم داره استفاده میشه که مساوی با مدعاست، که دیگه فقط صرفا بحث صفات متقابله نیستش. لکن هیچ یک از وجود و عدم اخذ نمیشود در ماهیت. فلل انسان من، انسان خودش یک معنا داره، ولی کل من الوجود و عدم معنا آخر. خیلی این مهمه، نگیم این فقط به لحاظ ذهن ها، ذهن اگر بخواد خودش با این بازی رو در بیاره که ارتباط با واقع بریده بشه که دیگه ما بس داریم راجع به چی مطالعه میکنیم و حرف میزنیم. ولی کل من الوجود و عدم معنا آخر، یعنی حقیقت آخر، یعنی یک واقعیت دیگری هستن. و کذا صفات العارضه، صفات عارضه هم هر کدوم خودشون یه چیزی هستن. حالا این صفات عارضه یه وقتی صفات متقابل است که قبلا گفتیم، ولی اینجا این تعمیم پیدا کرده، مطلق صفاتی که عارض می شود حتی عوارض الماهیت. منظورشون از حتی عوارض ماهیت این حتی در صورتی که منظور عوارض لازم ماهیت منظور باشه، ولی خود وجود و عدم عوارض ماهیته، منظور عوارض لازم ماهیت. حتی عوارض ماهیت به خاطر مثالی که میزنیم مثل امکان، امکان عارض لازم ماهیته به حسب بحثی که ما داریم. درسته که امکان هر جا ماهیت هستش امکان میگه منم هستم، هر جا ماهیت باشه امکانم میگه من. این یعنی این که تو ذات ذاتیاتشه، جزء ذاتیات ایساقوجیشه، نه حتی از امکانم خالی هستش اون مرحله. ببینید میفرماد و کز از صفات العارضه، همچنین صفات عارضه هم میگه حتی عوارض ماهیت. فل ماهیت الانسان مثلا معنا، ماهیت انسانی معنا داره، ولی الامکان العارض لها معنا آخر، امکانی که آرزه برای یک حقیقت دیگریه که آرزه بر او میشه. ولی الاربعته مثلا معنا، ولی زوجیت الارزه لها معنا آخر، اربعه یک معنا داره، زوجیتی که آرزه برش میشه یک معنای دیگر داره. حالا شو دارید این دو سطر رو بخونم؟ و محصل الغول ان الماهیت، جنبندی بکن این بحثایی که تا اینجا آوردی جناب علامه، جنبندی بکن با اصطلاح یاد بده که دیگه تو ذهن ما بمونه. میگه و محصل القول ان الماهیت یهمل علیها بالحمل العقلی، انشاءالله در نهایه بعدن اونجا دوستان استفاده خواهند کرد که این ادبیات اختصاصی علامه طباطباییه، درسته بر اساس مبانی صدرا پیریزی شده ولی این ادبیات ویژه ایشونه. حتی صدرا که از حمل اولی و شایع خیلی از جا استفاده کرده اینجا استفاده نکرده. صدرا اینجا هم استفاده نکرد، اینجا استفاده نکرد. و محصل القول ان الماهیت یحمل علیها بالحمل الاولی نفسها، نفسها فاعل یحمل، و محصل القول ان الماهیت یحمل علیها بالحمل الاولی نفسها و یسلب عنها به حسب هذا الحمل ماورا ذلک. محصل سخن اینه که ماهیت حمل می شود بر ماهیت به حسب حمل اولی فقط خودش ذات و ذاتیات، و سلب می شود از ماهیت به حسب همین هم ماوراء ذات و ذاتیات. شما اضافه کنید بگید به حسب حمل شایع هستش که بستر برای حمل چیزهای دیگر بر ماهیت آماده میشه. به حمل اولی که میگیم یعنی میریم تو مرحله ذات، به حمل شایع که میگیم میریم تو مرحله نفس الامر و خارج، یعنی اتصاف به صفات خارج از ذات. این تا اینجا بحثی بود که در فصل اول لازم بود مطرح بشه. حتما عرض کردم اهمیت این فصل فوق العاده فراوان و زیاد است. و السلام علیکم و رحمت الله.
خب دیگهش ما قضیه داریم که میگه مواد سبز وارد شد که مطابق مواد سبز وارد میشه، درسته؟ یعنی مثلا میگه زیدان عالمون بلکان یا زیدان.
خب اینجور دیگه میگن جهاد، اگه از که مطابق بلکانه میگن جهاد.
حالا به لحاظ مطابق تو تمام گزارای صادقه وارد میشه دیگه، یعنی اهم از سیت و مرکبه این صادقه ها کاری نداریم که مرکبه باشه یا قصیده. شما دیروز فهمیدین که این خاصیت اندماجیه که مقولات ثانی فلسفی ازش گرفته میشه، با اما امکان مقول ثانی فلسفی این از ماهیت گرفته میشه، از اندماجی وجود گرفته میشه.
نه اندماجی
نه، شما فهمیدید چون من از کنم دیروز که رابطه مقول ثانی فلسفی با وجود
اندماجی ماهیت
نیست، اندماجی ماهیت نیست، اندماجی وجود
نه،
رابطه با وجود پس رابطه با وجود نداره مستر.
به حسب ماهیت با وجود ماهیت اندماجی وجود نیست، امکان ماهی اندماجی وجود نیست، امکان وجودی اندماجی وجود نیست.
امکان وجودی؟ خب بعد چرا اندماجی ماهیت خوشه؟
چون خاصیت ماهیت نداره.
خب
این از ماهیت به ماهیت امکان ماهی داره
از تمامشه، این
از تمامشه، این دیگه نیتونه بگیم مثلا اینجوری ازش کرد، نه هر گونه هر جور باشه شما از جنس ماهیت امکان داره،
این حدش هر حالتی باشه بازم این ازش
کرد حد معنا نمی کنیم اینجا
درست حد
همه استفاده میشه به متقابل برگردون، ولی معمولا اینا رو جزو متقابل ها حساب نمیکنن. استفاده متقابل به چه خاصیتی
داره؟ ماهیت مطلق و مجرده چیه؟ مطلق انسان با انسان مطلق تفاوتشون چیه؟
من تفاوتی میذارم. مثلا وقتی ما میگیم مثلا انسان مطلق، حالا این اگه درست کنیم انسان مطلق مثلا رب النوع توجه کردی؟ انسان کامل
راستش میشه،
ولی مطلق انسان این هر همه
انسان مطلق الان به شرط داره
شرط قرنی من اصلا موضوع همه به شرط داره بشه چه اینو نفتیگه این فصل بعدی بس 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 بعدی
یعنی
چی
شهر منظومه من همه چهار جلدش رو نگاه کردم، 7 و 8 و 9 و 10 و شهید متحری معلوم نیست که این ماهیت مطلقه رو که میگن، ماهیت لابجرت کسمی رو که میگن دقیقا منظورشون چیه. خب میتونه که میگن که خب نسبت به این که مثلا انسان جاهل باشه یا عالم باشه میتونه هر دوتاش باشه، در حالی که ما اینو میگیم که اینو ما میگیریم لابشرط مقسمه میگیریم. خب
درست.
حالا الان تو تعریف لابشرط قسمی شد متعریف الان مثلا یه تحولی ایجاد کرد
قسمیه که اینجوری تعریف میکنه.
آره
خب اون وقت ذهنی میشه. اگه این کار رو بکنیم اون وقت چون این چیزی واقع خارجی نداره، یک حقیقت ذهنی انسانی که من رو همین کار رو بکنم. این لاغ شرط رسمی، این اطلاق رسمی، این فقط تو این حوزه ها تو ذهن تو واقع خارجی نداره.
به همین خاطر شما رو بگیم همداری
اطلاق، چون برخی از نمونه ها رو داریم مثلا عرفا این رو بردن تو خارج، حکمت صدر دوست داره برای تو خارج، ولی تو فضای مفهومی که میایم لا به شرط مقصدی رو قبول میکنیم، به شرط شعر قبول میکنیم، به شرط لام به بحثای خاص خودش رو داره، ولی به شرط اطلاق رو که بحث میکنیم خیلی از اوقات میانه تو ذهن ما. انسانی که مثلا هم بتونه سفید باشه هم سیاه باشه به شرط اطلاق ها.
شاید اینا خارج مونده. این تو ذهن شده. مثلا دیدگاه متوسط صدر رو فرمودین که اون وقت مغلوط انسانی منظور اینه که دیدگاه دیگه هم داره، یا این که متوسط بین حکمت اشراق
اون مثلا بین اون دو تا هم هست.
دیگه در جلد اول از فارس 37 بهش پرداخت.
مثلا این بحث ماهیت ایشو فهم نشه، این کل مطلق مفاهیم هست یا اصلا ماهیت نداره که یعنی از مغلوط انسانی فلسفی و منطقی هم همین
چیزی هست.
هر چیز
خیلی مهمه تو علیت اثر گذاری، تو خیلی از جا اثر میذاره، اونم مهمه ها، اونم میتونه خیلی از جا اثر بذاره که متأسفانه
شما هر چیز مثال دارید مثلا ماهیتی که مثال دارید مثلا انسان، بعد همه این صفات متقابل اصلا معقول ثانی مثال دارید مثلا فعلیت و دیدم قوه وجود و عدم و اینا
نه میشه مثلا،
ولی مثلا سفید و سیاه خامنه این
مثال
هر معنی
دیگه هر معنی دیگه، ولیکن به لحاظ بحث فلسفی بیشتر میبرم به طرف
ماهیت مثال
میزنم،
همه
مثال معقول ثانی میزنم. شما در حسب ذاتون نه من هستیم نه لا من هستیم، در حسب ذاتون هر چیزی این میدونیم میدونیم کجا میرسه، این میرسه به بحث نفس الامری که ما معمولا خدمت دوستان عرض میکنیم، هر چیزی خودش خودشه و غیر از خودش نیست. این جریان این قاعده نفس الامری هستی در بحث ماهیت راجعه به خاطر فواهدی که ما تو فلسفه ازش بیداریم
بس معنا جاهده بیداریم
یک شم ماهیت این آخری که الان میگفته این همین دیگه، هر چیزی معنا خودش خودشه
یه
همچی شما میگفتیم که انگاه مثلا میگفته
آیه آیه قد اون تناقض رو درست کردی چیلی شده ذات تناقضی رو
نه اون رو درست نشده
شما میگی مثلث مربع، بخیر من دوستان گفتم مثلث مربع، اصلا مثلث مربع ذاتی شکل نمیگیره، چون میخواد مربع باشه مثلث نباید باشه، توجه کردید مربع میخواد بشه مثلث نباید باشه، اصلا نمیتونی فرضش هم بکنی، لذا اینا محالهای ذاتی نمیتونی بگی صرف زبانه، نه صرف زبانه
چیزی به ذهن میاد که ما نمیتونی
اجتماعی نقیزه، اصلا اجتماعی نقیزه شما نمیتونی ذاتی براش لحاظ کنی، اگر ذاتی بشه براش لحاظ کرد که از عوامل دیگه محالی میشه ممتنه بلغیر، توجه کردی؟
ممتنه به ذات دیگه
نه به ذات، این اصلا این ذاتش ممتنه، نمیتونی ذاتش رو شکل بدی. حالا فکر کن.
حالا ما هیچ وقت نمیگیم که مصرف
کننده نمیفهمیم چی آقا. آره. چطوری میفهمیم چی؟ اگه نمیتونی ذاتش رو شکل بدی،
چی ذاتش هم اینجوری که شکل نمیگیره.
بس نه من برای معنا نبرداشتم. برای لا معنا
نمیفهمم. نه میفهمید معناش رو، ولی خود اون ذات رو نمیتونی شکل بدی.
ما میگیم معناش رو میفهمیم و میفهمیم که معنا به ذات
محال، معناش رو میفهمید که نمیتونی شکل بگیره. همین خود اینو فهمه. توجه کردید؟ خود همین یک نوع فهم
معناش نه فرق داره، نمیتونه شکل بگیره، یعنی
معناش
نمیتونه شکل بگیره، منم شکل نمیفهمم،
نه اصلا معناش همینه، یه بار دیگه برگرد اینو نگاه کن، معناش همینه که نتونه ذاتی شکل بگیره.
ذات معنوی چه فرقی
داره؟ این باشه بین دایره مثلث و دایره مربع فرقی پیدا نمی‌کنه. ما هر دو معناش یکی دیدیم.
ها این
معناش تو چیه؟
نه نه ما این که میگیم از بالا معناش نمی‌فهمیم مثل اعدام. آیا اعدام بینش هیچ تمیزی نیست؟ مثلا بین ممتنه و محال تمیز نیست؟ نه تمیز هست. با اینکه اون محال است و این ممتنه.
من اصلا
نمی‌فهمم که اینجا این دو تا نمی‌تونه یک ذاتی رو تشکیل بده. اونجا این دو تا نمی‌تونه ذاتی تشکیل بده.
خب همین تو میگم خب پس معنا داره. معناش هم همون نمی‌فهمید. معناش دیگری زن که
ممکن نیست. شما نمیتونید ذات مربع مسلط در نظر بگید بعد بگید محاله. این فرق میکنه با اینکه ذات رو این میشه فرض محال.
همون که فرض محال میدونم یه محاله.
یه با میگی فرض محاله، یه وقتی میگی فرض محاله. دوتا نداریم ما اینجا؟
فرض؟
یه وقتی اصلا فرضش محاله.
فرض محال؟
این الان مسلط مربع فرضش محاله. یه سری چیزا شما میتونید فرض بکنید فرضش محال نیست ولی منجر به محال میشه.
مثلا
شما فرض میکنید خود همه ممتنعات بالغیر اینجوریه. چه واسه من الان بگم شریک الباری اینجوریه؟ نمیخوام بگم این دعوای جدیه که آیا ما مثلا داریم چیزایی رو که ممتنع بالغیر باشه، این ذاتا محال نباشه و محقق نشه، این چه جوریه؟ این بحث مفصل. توجه کردی چی شد؟ یعنی بس ما یه فرض محال داریم، یک فرض محال داریم.
نه این دومی الان محال متوسط بشه نه مضاف به درش. ولی میخوام بگم
خب حالا بریم تو فرض محال. اون چیه؟
خودم فرض که خودش محاله. خود
این فرض محاله.
مثلث مربع.
حالا نمیدونم چی ولی مثلث مربع
نیست. من میخوام بگم جایی که ذاتش نتونه شکل بگیره این فرض محاله. ولی جایی که ذاتش بتونه شکل بگیره به خاطر عوامل دیگه محال باشه اون فرض یک امر محاله.
جایی که تو ذهن ما جاست.
من قبول دارم. اگر بخوام میگم این امر محال است. یه چیزی محال به ذات
محاله بده. اگه اینو گفتی محاله یعنی ذاتش رو تونستی شکل بدی این میشه ممتنع بلغیر.
ممتنع بلذات پس چیه؟ ممتنع بلذات؟
ممتنع بلذات میده اجتماعی نقیزه ایم. این اجتماعی نقیزه ایم. شما این اجتماعی فقط تو فضای لفظ دارید. اصلا تو تصور اجتماعی نقیزه ایم به معنی واقعی نمیتونه اتفاق بیافته.
با مربع مسلط چه فرقی میکنه؟
به زمینه.
خب چه فرقی میکنه؟
نه بابا اون طرفین مطلق این طرفین مسلط و مربعه.
خب نه بگه شما دفعه دوش نمیگه نه نه اصلا فرضش خودش محاله. ممتنع
فرض مسلط مربع که محال فرض مالیه با فرض دائره مثلث که اونم فرض مالیه فرق میکنه.
خب شما که ذات نداره
فرض چی
هست؟ فرض کنی اینا که نگاه میکنیم از بالا که نگاه میکنیم دو تا فرضای فرضی است که میخوان بگیم خود این فرض محاله.
خب شما میگین چیزی نیست که بخوام از اون
ناراحت بشم. چیزی نیست من عدم
تو خارج از نفس
الامر. نفس الامر اینه که اینا نمیتونه با هم جمع بشن اصلا. نفس الامرش اینه. نفس الامرش عدم اجتماع مثلث مربعه. توجه کردید؟ بعضی از چیزا نفس الامرش اینجوری نیست، میتونن شکل بگیرن ولی به لحاظ واقعی نمیتونه متحقق بشه.
خودمون
میگیم فرض محال.
حالا ما هیچ وقت نمیدیم اصلشو بگیم، بگیم مثلث مربع
است. حالا چون بحث ما خارج شد از بحث امروز ما دیگه خداحافظ بگیم.
چون میگن بس ماهیت چه بسیار ماهیت چه موجود زفاره چه نفس
زان چون غیر وقت زفاره
نوشه بازن این ممکنه نه برای که بازن این ممکنه زفاره سخته
نفس تصور اون بسیار وقت ماهیت ما هرگز در مرحله واجب مایه جدایی از وجود نداریم. ولی خودمون میدونیم بابا میگید مایه جدایی از وجود پس غیر از وجود دیگه جز میتونه بگید نمیتونه از وجود جدا بشه. میگن تخلیهش این تخلیهش یعنی هرچی تخلیه میخونیم باز تخلیه میشه. ولی همه میگن با تعمل ذهنی قدرت قدرت داره میگه از سطح بالا نگاه میکنه میگه درسته که همین الان من عجین با وجودم یا در خارج عجین با وجودم ولی عجین با وجودم بس من غیر از وجودم. ما اون فضای غیر رو میخواییم لحاظ
کنیم. وجود نیست، یعنی یه چیزی نیست که ذهن تصور
میکنه. تصور میکنه.
تصور
وجوده، اون تصور وجود ولی غیر از اون نیست که شما متصورش
هست. غیر از اون ماهیت.
نه چیز دیگه از وجود هست. غیر از وجوده. شما فقط جنس های مختلف وجود رو بهش میزن. یا وجود ذهنی یا تصور فوق تصور یا خارج. شما خودت هم میفهمی که بابا ماهیت انسان غیر از این وجود ذهنی منه. حتی اگر بازم اون غیر کردن بازم موجود است ولی بازم غیر از اون وجوده. ما با این تأمل میفهمیم که بابا ماهیت غیر از وجود است. بله همیشه همراه یک وجود. بله هم که میگه همراه وجوده یعنی چی؟ غیر از وجود نیه.
ماهیت خودش خودش به هم
بخاری این شمایت بین سایر مفاهیم جسم رو کنید. چی؟ ما سایر مفاهیم اینطوری هم دیگه هر مفاهیم گفتیم بنده خدا دیگه ما الان بحث مراجعه ماهیت ماهیت
شناسی داریم میکنیم که ما تمیز بدیم ماهیت سایر مفاهیم اومدید این ماهیت طوری که به هم نبر خودش خودش
بله یعنی نسبت به لذا ما درسته این اصل این مسئله مال همه اینا هست ولی در این که نسبت به وجود و عدم نسبت به
فیل در واقع تعمیل داشتن همون تقابل قبول کنه
تقابل و غیر از این در واقع الان بحث ما ماهیت شناسیه وقتی بحث ما ماهیت شناسی میگیم یکی از خاصیت های ماهیت اینه اما نه اینکه این خاصیت خاصیت اختصاصی ماهیته
اون پارامتر رو رجوع کردید
مرحله 6
یعنی مغالطه نشه نگیم هر چی ممکنه بعضی اینجوری گفته باشن اما الان نمونه‌ای تو ذهن من هستش که هر چیزی که اینجوری باشه این ماهیته همین وضعیت داشته باشه
خودش
باشه ماهیته آره چنین چیزی یا بعضی گفتن هر چیزی نسبت به وجود و عدم علی‌السویه باشه ماهیته حتی ما اینم نمیخوایم بگیم چون برخی از چیزا وجود داره که آره نه وجود نه عدمه ولی که ماهیت نیستش الان ما با اینا کار نداریم میگیم ماهیتی که مورد شناسایی قرار دادیم هیچ چیزی غیر از خودش نیست و این درسته یعنی یک خاصیت عامی رو الان برای این مورد خاص داریم بحث میکنیم میخوام بگیم این مورد نظر ما این خاصیت رو داره
لاین منظور معقول ثانی چی بود فرمودید که چیستی که معنای دو بکنه که چیستی اشیاء میشه معقول ثانی فلسفی این هم مگه تعریف ما از هم ماهیت خاصی که در مقابل وجوده نیست
آره دیگه
اونی که اون گفتی معقول اولیه که
نه
خود ماهیت
معقول اول همیشه در مقابل معقوله ها شاخ به شاخ هم میشن مثلا یکی میگه من انسانم یکی میگه من سنگم درسته یکی میگه من جوهرم یکی میگه من کمم یکی کیفه یکی فلانه
ما به ویژگی کلیه اینا
الان اصلا کار نداریم که این مقابل چیه میگیم کلن این ردیف یه جنسه
درست
الان داریم اینو مطالعه میکنیم
بعد خب برای معقول ثانی فلسفه اینطوری نبوده اینکه از متن وجودی
نه گفتم چند بار گفتم معقول ثانی فقط بستر وجود که نداره که میتونه موصوفاش چیزای متعددی باشه مثلا عدم عدم میتونه معقول ثانی داشته باشه
الان خود ماهیت معقول
مثلا اون کسی که میگه لا میزه بلادم عدم تمیز عدم تمیز یکی از معقولهای ثانی اعدام حالا اگر قبول بشه نفی کثرت از عدم یکی از احکام عدم
خب الان معقول ثانی ماهیت معقول ثانی چیه الان
خود ماهیت کدوم میگه این ماهیت این ماهیت ماهیات ماهیات موصوف به این الماهیت
آها درست ما اگه ما اینو کلا یه نکته هم شما جسرا فهمید که ما معقولات فقط برای وجود اثبات نمی کنیم که الان با همین اتفاق رو فهمونیم دیگه اینجور ما میتونیم بگیم که بعضی از
بابا چی گفتم من
همونی که معقول ثانی فقط برای وجود نیست همین الان الان دوباره سلام همین تو من سلام فرست بعد اینجوری ما میتونیم بگیم که بعضی از این معقول ثانی ها به تمامه خودشون میان تو ذهن میگه اینو که یه بحثی رو اول
خب این هست این بحث مهمیه که اگر این بحث را صدر یه جایی مطرح کرده علامه نظر دیگری داره این با یه نوساناتی طی بشه نظر علامه چیه نظر دیگران چیه صدر چی میگه
خود ماهیت ما به تمامه نمیفهمیم مثلا
خود ماهیت رو میفهمیم چون نمیم
جایی باشه این هم اسمش یه نمیمونش
گفتم که نظرات مختلفی
هست این که
صدر اوصاف علامه تبدیل اوصاف وجود رو جدا کرده اوصاف وجود قابل مثل خود وجود قابل شناسایی آیا درسته یا درست نیست وحدت نیست فعلی از خارجی از اینا
مثلا امکان و اینا رو به خود وجود با اون چیز دوباره
بحث نگفتی اصلا بحث نکردی اصلا راجع به این یعنی علامه بحث
تغییر میدن تعریف امکان و وجود و اینا رو هم رو با
صدرا
بله با هم وجود تغییر میدن
همه اینا رو
اوصاف وجودی
میدونن. اوصاف وجودی میدونن دیگه. چرا علم نمیاد تو ذهن بهت بکنه؟
چرا علم اینجوری میگه؟
علت معلم یعنی کاملا تو ذهن نمیاد.
علامه اینجور
بگید الان اینی که علامه اینجور بگید ما اون قسمت های وجودش همین رو باید بگیم
دیگه
ما اون جایی که معبود ثانی مالا وجود نباشه رو که مثلا مثل خدا این ماهیت اینا رو بگیم ببینه داره کلش بیاد تو ذهن اما اونهایی که اوصاف خود وجوده رو یعنی میگیم از متن وجودی میخواد در بیاد رو ما هم همین حرف رو نمیدهیم یعنی غیر علامه ما منظورم غیر علامه غیر علامه
آره اینشالله جستن جا خودش
سنگیم همه علامه بگیم
بردن
چی باید علامه خود یه چیزی از آمد امسان مباسر فکر کردیم این کنیم که سیدی این بحثه که فهمید که از متن وجودی در میاد ما کنده اگه فرض کنیم این وجوده شما فهمید که معقول ثانی های فلسفی فرقش با ماهیت یعنی همه شباهتشون که صفت همین وجودن موجودن به قید همین وجود و همه اینا فرقشون اینه که این کنده ماهیت خصوصیت مثلا اسمش چی بود؟
نفادیه
ما حالت این شکل رو داریم به خودمون میگیریم ولی مثلا مثل معقولسانی فلسفی اینکار کنده میخواییم از تمام این متن وجودی میخواییم بگیریم یه همچین فرضیه
اما اندماج
آره وقت مثلا ما این از کجا تشخیص میگیم که مثلا این اندماجیه یا این مثلا
این دماغ دیگه
چطوری؟ حالا این نفاد و اندماج یعنی مثلا یکی از علائم میشه شما میگه یکی از علائم میشه اینه که شما وقتی میخواید نفاد رو تشخیص بدید مثلا مقایسه میکنید با اون با اون با اون
خب منم یه مثال بزنم
ولی اون نه وحدت حتی هیچ نداشته باشم یکی نگاه کنید درک کنید
الان شما تو مقایسه این دوتا این یکی این دوتاست همین رو میبینید خیلی چیز عجیب غریبی هم لاخت نیاز نیست معیت رو از این میفهمید وحدت رو از این میفهمید تو قیاس هایی که این کنار این قرار میگیره دارید معیت رو ازش میفهمید
نه اینا نباشه هم فعلیت ازش میفهمید
خود نباشه این دوتا چیزی معیت رو
شفت هم میفهمید
نه معیت چیزی
معیت کسی تو ذاتش نسبیه که معیت تو ذاتش نسبیه
حالا این خودش کلن نباشه وحدانیت چجوری میخواد ماهیت
ماهیتی وجودش هم بردی شما
ماهیت وجودی هم بردی
خواهد بگم ماهیت شما از نهی وجود میفهمید چیه خود این طور نیست حالا یه فهم شکل کنید زود به دست بیار که نمیشه
حجا بسید نفاتی فهمید